با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم. در خدمت شما برنامه سرزمین جدید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه 30 از ماه جولای و در روزهای دوشنبه یک ساعت و نیم در خدمت شما هستیم. معمولا در مقدمه یک قطعه ادبی خدمتتون میخوانیم. مدتی مدید در خدمت استاد سخن سعدی بودیم و هنوز هستیم. گاهی هم یک غزل از حافظ تقدیمتون میکنیم. بله، میگوید که دیدی ای دل که غم عشق دگر با چه کرد، چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد. آه از اون نرگس جادو که چه بازی انگیخ، آه از اون مست که با مردم هوشیار چه کرد. اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد. ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. اون که پر نخ زد این دایره مینایی، کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخ، یار دیرینه ببینی که با یار چه کرد. خب این داستان لیلی و مجنون آخرین داستان عشقی است در اون سوی مرزهای ایران که تقریبا همزمان میگویند با روزگار پیدایش اسلام عزیز بوده. از اونجا به بعد دیگه همونطور که عرض کردم به کرات و مرات و ممکن است و مهم است که ما بدانیم، دیگه زن اونقدر بی‌ارزش شد که کسی دیگه عاشق هم نشد. یک داستان عاشقانه رومانتیک در تاریخ اسلام ما پیدا نمی‌کنیم. اگر هست بفرمایید به ما نشان بده. اون چه هست مربوط به باستان است. بله، مثل بیژن و منیژه، مثل زال و رودابه، نمیدونم. بله، بعد که دیگه آمد گفت زن یه چیز بیعقل نیست، جز اساسیه و اموال منقول مرد، از این سو به اون سو میبری، تو جنگ ها اسیرش میکنی، ریپش میکنی، میفروشیش، همین داستان ها. حالا دوستان مناظره هم میخوام بکنن در باب حقانیت اسلام عزیز و داستان ها. خب خدمت شما عرض میکنم که این خرافات یقه ما رو بد جور گرفته و بخش مهمی از گرفتاری های تاریخی ما مردم خرافات است، خصوص خرافات شیعه. و مطلع هستید که مردم ایران سنی بودن. آقا سنی بودن. این قزلباش ها آمدن با شمشیر خونفشان و به زور، همونطور که عربا به زور ما رو مسلمان کردن، این صفویان به زور ما رو یه پله بردن اون سوترک. تمام فضلای ایران سنی هستن. البته فضلا که عرض میکنم، اونهایی که حدی به شارع دارن و در مرز فلسفه هستن یا ادبای بزرگ، اینا هرگز ابراز دین نکردن که ما دینمون چی هست. اما میدانیم که این تکالیف مذهبی رو شیوه اهل سنت اجرا میکردن. نه، صفویان آمدن. حالا ممکن است کسی دیگه باید شمشیر بکشه ما رو مثلا موشپرست بکنه، ما هم موشپرست میشیم، کاری نداره. وقتی با زور بشه دین یکی رو عوض کرد، او فرق نمیکنه. یه کسی میاد شمشیر میکشه میگه شکمتون پاره میکنم، صبح تا شب موش بر میکنیم، ولی نداره. علت ماندگاری ما هم همین انعطاف بوده و تسلیم شدن بوده که ما ماندگار شدیم. اون آدم های اسلوبی، اون جوامعی که پای پرنسیپاشون ایستادن از میان رفتن، مثل کارتاژ ها، بابلی ها. 40 سال هست که آخوند آمده اسیر کرده مردم. یه آخوند الان ملت در اسارت داره، اونم سید علی خامنه ای. 80 میلیون ایرانی نژاده و اصیل آریایی رو به اسارت گرفته، هر کار دلش میخواد بکنه. همین امروز هم که صحبت میکنی تقریبا ایران رو در معرض جنگ گذاشته، چون اون چیزی که میگذرد به عنوان سیاست خارجی ایران و سیاست داخلی ایران و موضوع اقتصاد دست ملت که نیست. ملت بیچاره که هیچ دستی در این کار نداره. فرمایشات سید علی و اعوان انصارش مش غارت کرد. حالا اینها خوردن به کی؟ مقابل شدن با یه آدمی که عرض می شود که مثل بقیه نیست. اهل سیاست و اینها نیست، اهل چماق و از این حرف هاست. خلاصه مطلب پیغام داده به اینا، 12 تا شرط معلوم کرده، قبول هر یکیش بالاترین عرض میکنم که حقارت هاست، ولی اینا همه رو قبول خواهند کرد. هر 12 تاش رو قبول خواهند کرد. قبول خواهند کرد. حالا این قاسم آقا سلیمانی میاد اونجا یه در واقع هن و تلوپی میکنه و اینها، خودشان میدانن که در صورت شروع جنگ با یه قدرت تراز اول 5 دقیقه اینا نمیتوانن جنگ کنن. 5 دقیقه ما خلیج فارس رو میبند. به خدا سوگند اگر 1 ثانیه بتوانن خلیج فارس رو ببند. ما که میدانیم چی داریم، چی هستیم. برای صنایع ابداعی، برای یک پیچ معطل ایران، برای قرص آسپرین معطله، کاری نکردن این دیکتاتورها 100 سال گذشته جز غارت اموال مردم و خودنمایی و اروتیز و کشتن کردها و کشتن لورا و عرض می شود که سرکوب کردن ملت و پر کردن زندان ها کاری انجام نداده. این کاری که در این انجام شده در همه کشورهای عالم، بنگلادش همینا رو داره که ما داریم. آدم کشی هم نکرد، هر روز اعدام و سربریدن و یکی پس از دیگری. حالا یکیش 3000 تا کشته، یکیش 10000 تا کشته، یکیش 100000 تا کشته، فرق نمیکنه. حاکمیت زور بوده در ایران. دلیل گرفتاری و بدبختی و عقب ماندگی زور، زور و خرافات با هم. بله، این مملکت متعلق به مردم ایران نیست، متعلق به اولاد علی است. خدمتتون عرض کنم که دوست عزیز ما آقای محسن نادری نژاد، کارگردان، استاد فیلمسازی، و ایشون یک تلویزیونی هم داشتن اینجا، من تلویزیون چرا زنی انتقادی بود، حالا بچیده شد، بسته شده اینها. یک روز با هم صحبت میکردیم، یکی دو خاطره خیلی خیلی خوب گفتن، فکر میکنم به درد هموطنان ما میخورد، داستان سفرشون به قم و چیزهای دیگه که خودشون از زبان خودشون خواهیم شنید، چون روی خط هستن. من این مقدمه رو کوتاه میکنم و درود میگم به دوست عزیز آقای نادری نژاد.
درود بر شما آقای مشیری و درود بر بینندگان عزیزتون.
زنده باشین. حالتون چطوره آقای نادری نژاد؟ خوب هستین؟
خیلی خوبم، خوبم. در اولگان شد دیگه اون چیز استرسی روسنجرس نیست، خوبیم، با خانواده با دوام میگذرونیم دیگه.
به 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 احسن بر شما. آقای نادینه جا شما در ایران چه میکردید عزیزم؟
من در ایران، من از منسودا، در ایالت منسودا فارغ التحصیل شدم، قسمت سینما، و رفتم تلویزیون، استخدام تلویزیون تهران شدم.
بله.
و در اونجا به عنوان کارگردان شروع به کار کردیم. خب اوائل با جامعه زیاد آشنا نبودم، چون 10 سالی بود که خب از ایران اومده بودم، جامعه کلی تغییر کرده بود. بیادم میاد که به من، چون خانم آمریکایی بود، خانم گذاشتمش مشهد با یکی از دوستانم که اونم الان در منسودا از آقای خانمزه، سوار اتوبوس میشدیم که یه خود مردم رو دوباره اون چیز آمریکایی از بین بره دیگه، ما دوباره خودمون تو جامعه ایرانی ببینیم.
بله.
با اتوبوس میامدیم از مشهد تهران خواسته کم کم جاست این دیگه. بعد شروع به کار کردم و خب یه مسائل تو جامعه میدیدم و این باعث شد که شروع کردم سعی کردم که اون چیزی که آموخته بودم پیاده کنم برای جامعه. چون یه روزی یک استادی داشتم که من تو کلاسی که بودم دو سه تا دیگه بچه‌های خاورمیانه بودن. یه روزی این استاد آخر این جلسه کلاس به ما گفت شما باشین من کارتون دارم. گفت من در چندین سال در خاورمیانه زندگی میکردم. گفت میدونم شما ها وقتی برمیگردین به کشورتون میخواین فیلم بسازین، میخواین سریال بسازین، ولی من یه خواهشی که از شما دارم اینه که فیلم و سریال بسازین که مورد نیاز جامعه باشه، نه مورد خاص جامعه. هرچی به جامعه بدی با تلویزیون تصویره و میگه. و این واقعا این رفت و گوش من و وقتی وارد ایران شدم سعی کردم که کاری انجام بدم که فعلا مورد نیاز جامعه باشه. چون من نمیخواستم فیلم برای خودم بسازم، توی فیلمساز باید متعهد به جامعه باشه، کاری انجام بده که یک پیامی برای جامعه داشته باشه که مفید باشه برای جامعه.
احسن.
و یه روز داشتم میامدم، خب خونمون میدون شهریار بود، خانمم خب آمریکایی، میرفتم میامدم که این مردم ما همیشه میخورند و میریزند، شده این شهر شده یک آشغالدونی. جور خیابونه که نگاه میکردم پر کثافت، مثلا وقتی بارندگی میومد و خب تلویزیون یه معلمه تو امروز تو جامعه. و یه فیلم ساختم به نام آلودگی محیط زیست را جدی میگیرید و البته دو ماه طول کشید سعی کردم تمام چیزهای واقعی رو نشون بدم که مردم میدیدن. مخصوصا ببخشید این توف کردن ما ایرانی ها رو میرسیم توف میکرد. و خلاصه این فیلم از چی شد و یادم میاد که آقای قطبی، من هیچ وقت آقای قطبی رو ندیدم هیچ وقت. آقای فراد، من برای گروه چیزم کار میکردم، یعنی کارگردان گروه اجتماعی فرنگی با آقای حسن فیاض، حتی من شما اسمش رو شنیده باشین.
بله.
آقای حسن فیاض. بعد یه روزی جلسه بوده آقای حالا اتفاقی آقای قطبی برنامه رو میبینه و میگه کیه و خلاصه. بعد آقای فراد من اومد با من صحبت کرد، بعد دیدم که بره من 10,000 تومن آقای قطبی پاداش ریخته تو حساب. البته صحبت پاداش نیست، صحبتی که تلویزیون امروز خودتون میدونه آقای مشیر، تلویزیون خیلی نقشی مهمی در افکار عمومی داره توی یک جامعه.
البته
خلاصه این بود که آره دیگه. بعدم یه مدت یه 30 تا فیلمم برای چیز ساختم، برای جهاد سواد و موزیک. البته همه اینا رو به صورت طنز من در آوردم که چی اتفاقات خنده‌داری و خیلی تأسف آوری اتفاق میفته توی جامعه که در اثر بی‌سوادی است. و از آخر هم یه کارتون درست کرده به انیمیشن به نام توانا بود، هر کی دانا بود.
بله.
Knowledge is power که متاسفانه این رو ما تو تمام مدارس یادم میاد می نوشن توانا بود، هر کی دانا بود. ولی این وقت معلم نمی گفت که آقا منظور این چی، فقط به ما می گفت که ثروت بهتر از علم.
بله. خود معلم بیچاره هم آخه بلد نبود، خود معلم هم نمی فهمید. قربونتون برم.
حالا داستانی که من میخوام براتون تعریف کنم از مشهد مسعود.
بله. خاطرات قومتون خیلی جالب بود. خاطرات مشهدشون هم بفرمایید.
ببینید ما وقتی که خب نوجوان بودیم در مشهد اون زمان مثلا 200,000 نفر جمعیت داشت بیشتر از این، و ما دو موقع در مشهد نهارخانه میزدم، یکی صبح زود بود یکی عصر بود.
بله.
اگه وسط روز صدای نهارخانه میامد که تمام شهر میشنیدن، چون میفتن تنها چیزی بود آقا تو مامزان معجزه کرد، یکی معجزه کرد، یکی شفا داد. مثلا پدر من میامد خونه بازاری بود، مثلا گلوم آقا چه خبر؟ همه میگوده شنیدیم که مثلا معجزه شده، یکی شفا داد. شفا هم چی بود؟ یا کور یا چرا؟ مثل که امام رضا متخصص فقط چرا و چیز بود
کور.
تا این من بزرگ باره تا این که بزرگترش بروشید دیدم که من این با خودم واقعا با خودم این امام رضا موجودش ایام عید نوروزه و تابستونه، یعنی به سطح زمستون هیچ موجوده نمیشد. بعدا متوجه شدیم که خب من هیچ کار میکردم بینه این تدرمت ببخشید این تدرسوخ رای ملاش چقدر اینا ریاکارن. یک جای بود به سال به مال چیز بود، مال امام رضا بود، گفتن الان اسمش کشی کانه. اونجا می آمدن یک نفر رو گردنش می بستن به زره، بعد یک دیگر اینا با هم بودن گول بند باشه، یک دیگر بلند می شد و آی دار بیدار امام رضا شفا بیدار، مثلا چلاه بودم خوب شدم یا کور بودم فلان. بعد یک مردم هیجان، اونم موقع عید نوروز تابستون زبار زیاد میومد، هیجان بوشون من میریختم پیرهن رو پاره میکردم موجود شدیم، ولی یه دی بودن دور بعد این رو نجاتش میدادن ببردنش تو کشی کنه. مردم پول بود که میرسن توی ذره امام رضا. تا اینکه من براستش بگم، به وقتی که خب بچه که میرفتم حرم امام رضا، وقتی تلویزیون بودم میرفتم مشهد، بچه خانم هم گناه آقای نادی جان یه پولی بزن چهار تا شم روشن کن برام بنسوری. من آخر باری که من امام دارم اه بعد از امام دارم اه امام شده دیوار کشینی شیشه کشیدن زنا یه طرف مردا یه طرف. من عادت شده بودم که سه دور میزدم، یه از بچه که عادت سه دور میزدیم،
یعنی دور زریح داخل همون داخل ساختمان،
همون زری که دور و حرم دور
بله،
میزدیم دیگه. بله. میگفتن اگر اقل بریم که امام رضا پشت به امام رضا نمیشه که داخل ممکنه بشه.
خب
بعد من با حسین بخونم برای اولین بار باور کنم، آقای مشیری بارها رسول رو پشتن، ولی برای اولین بار یه خود دوربر نگاه کردم، من آقای مشیری چه سرزت اینجا خوابیده شمشیر بردیان خود. بعد به مردم نگاه کردم، چم که همه دهاتی یک ثروت، من یک دکتر یک مهندس من نمیزه، همه دهاتی های همه آدم های طبقه سه.
ایوار
یارو زرزرات هم گفتم که این ببخشی باید تعریف کنم که بخواهم بگیم اگه در بوله سویم بودم برزمان بشه بودم بابا شریجا شیشی کردن گوه آقایی که خب جوان ها خودش رو ممالیدن به یک خانم ها رو زن ها. بعد ازش پرسیم خب شما شجیره متوجه میشدی؟ ببخشین آقا مشجی ببخشین، گفت ما اینا رو میگیریم میبریم جمع میبریم که تو کشیکانه شلوار اینا رو میکشیم پایین، اگر تر کرده باشم زیر اینا کار کردم. گفتم ای عجب کشفی، شما این رو به سخت برسونیم. خلاصه این منظور که این بابت را از حرم که آمدم بیرون برگشتم به زره نگاه کردم، گفتم امام رضا چشم گوشی چیزی دیگه منو میبینی، این به واقعیت ها پی بردم در اون دفعه که اینا چقدر شیادن.
بله.
تا اینکه تهران، البته اینم بگم میدونی که در مشهد شایعه دو شایعه، یکی که این که میگن برادر دانیل نبی در اونجا خاکه، یکی از شایعه این هست که میگن آقا این امام رضا اونجا دفن نیست، این او آهوی که میگن زامن آهو زامن آهو، اون آهو اونجا خاکه. این البته گفتم شایعه هایی که ما میشه. تا اینکه ما تهران خب بعد از انقلاب یه مدت کار نمی کردیم، یه روزی یک آقای اومده به نام آقای گلنام به من زنگ زد و رفتم پلیش تو دفتر دیدم آقای جوون بد بلند باریک عوامانن جوون بود ایستاده، گفت آقای نظری همشهری شمایه، این پسر آقای آتوله سعیدیه. گفتم آقای آتوله سعیدی که گفتی در سال 1348 سواقی رو کشته، بیا برای یه عمر یه فیلم در باری بساز. برو آقای گرنامی خود شده می چی بساز با حالا برو دیگه بعد برو یه همشهری سن با یه گروه فیلم برداری بردیم، اون فیلم بردار من مانان گوسنجه به نام آنوش ارمنیه هارپیان پدرش از فیلم بردار سینما بودیم مون رفتیم قوم رو رفتیم توی همون قبرسونی که ما نشون دارن، یارو ببین ما آقای باشه چقدر آدمه فرصت تره بگیه او یارو که مصدد اینجا بود که آقای نازجا من با چشم خودم دیدم وقتی شنا رو بردم سواب مته گلسته بود روی مغزش. حالا یک مقدار فیلم گرفتم و در همین موقع از تهران به ما خبر دادن که به گروه که برین، اون گروه که رفت اونجا برین منزل آقای آتولای منتظری
منتظری
همین آتولای منتظری میخواد برای سال اولین سالگرد شهادت منتظری پیام بفرسته. یه صدا بردار دستم اسمش هوشنگ بود، فامیل شدی میگم این صداش هم کمک من بود هم که صداش قشنگی دار، هر که مصاحبه بود میخواست این صحبت میکرد. ما رفتیم نمیدی از این ملاها نشستند و بعد به من گفتن که این داماد آقای مطهری که البته من موقع نمیشناختم ایشون خودش مصاحبه میکنه. اون موقع ویدیو نبود آقای مشکلی، چی بود؟ فیلم بود و صدا جدا. آقای آمد بعدا من فهمیدم همین آقای لاهیجانی که الان چیز مال مجلسه اون داماد مطهریه اون مصاحبه کرد و اینا، و آقای آیت‌الله در صحبتاش گفت آره همونجوری که در جامعه دکتر و مهندس متخصصن، ما متخصص دین هستیم در جامعه. اینو گفت، من اینو تو گوشم نگه دارم. صحبتی تموم شد، گفتم آقای منتظری صحبت شما رو گوش کردم، درست می‌فرمایید، شما متخصص دینی. این دوستایی که تو تلویزیون هستن شما فرض اینا رو خواهش می‌کنم، اینا چیزایی که این کاری نیستن. گفتم این آقا فیلم برداره، من نمی‌خوام یاد بگیرم. گفتم پدرش فیلم بردار بوده، از بچگی تو کار بوده فلان. ایشون با همه دست داره با من دست نداره. این یه جور از کنار من رد که با من دست نده. چون فکر میکنم من کمونیستم با این سیبیلا و موها گویی دیگه حتی من نبی اسرائیله.
بله.
بعد من فقط به سلاح بردار نگاه کردم. ما سلاح رو دادیم و فیلم رو دادیم با آقای متعلی چون با هیلیکوپتر باید برسیم. صدای خام بیشون دادیم. صدای اصل رو نداریم. رفتن. رفتن و در این موقع که ما بیام بدیم یه شیخ آمد پشت سر من گوه آقای نجاب بیم داریم منظر ما آقای حضرعلی اونجا از ایشون تو سره صحبت من خودم باشه بیام باوت از این شیخ هایی که تو دهات ها میرد بعضی هم بقول ما مشیده زخم میکیشه اینی با دیبه همیشون میاد ما رفتیم و چون دیدم یه خونه خیلی کوچیک مصراش هم درست رو پلای پرده بیرد بالا و بعدا فهمیدیم آقا مشکینیه که شد رئیس خوبگاه ما با آقای خزنی مصابقه کردیم با این آقا بودم گفتم شما میخواد صحبت کنید ایشون گفت نه من سیاست سخنگوی خوبی نیستم همین آقای میشید در این موقع کار ما تموم شد تمام ساعت مثلا 5 6 بعضی بود اردیبهشت ماه بود اون روز یادم رفتم تو حرم همین داشتم صحبت به من پیش گفتم بس چون بیم یه فیلم از یه حرم بگیریم حالا ما که آمدیم یه فیلم بگیریم از اینجا وقتی میگردید درگونا من صدا زدم گفتم جریان ما تلویزیون ما نمینا گفتی ولو من اشکاریم شما بین پدوی نوحاج آقا برادر از اون اجازه بگیرید یا اتاق رو به من نشون داد من درزونم گفت قبلی هر فکرم گفتم بفرمین برادر رفتم تو سلام اینا گفتم ما از تلویزیون اومدیم و منظور آقای مستدری بودیم حالا اگه تجربه بینیم من فیلم هم از اینجا بگیریم این آمد بیرون و با هم آمده تو سر گفت آقای نجات از نظر من مهم نیست ولی شما یک نامه اگه تلویزیون بیاریم بری ما دردسر نشه همیشه صحبت میکردم من بعد میبودم ما از بشردم و فلا اینا بعد گفتم که صحبت هم بده ایشون برداشت به من گفت که آقای نجات این معصومی قوم که مردم میان زیارت میکنن اینجا نیست که مردم دارن زیارت میکنن من ممتن بودم پس کجاست گفت بفرمایید من فرمان 150 متر
بله
بود اون آخر سن دست چپ که پشتم یه خیابونه بود اونجا دیدم یه در کوچیکی مثل آبنبار باز کرد برق روشن که تمام شد مثلا 20 تا فلزه بود حالا دقیقا 20 تا 25 تا پیده گفت بفرمین بریم اینجا نشون تو بدم تا مثلا پیدام رسیدم با خود واقعا اون اتوش با خود گفتم یه بار برو برو مارو اونجا یک گیرم با بزنه رفتم پایین با اینه دیدم اینه اگر نمیدیدم یک تحریمی هم من خودم دیدم یک سنگ سیاهی مثلا 50 سانتی متر در 75 سانتی متر دیدم به عربی همین کلمه رو نشته نشته المعصومه
المعصومه بله
المعصومه همین هیچ چی دیگه نبود نه تاریخ داشت نه هیچی بعد آمدیم بیرون هم گفتم پس چی شده آقا حاجه قایم به چی شده بقول این مثل که نونم چه اتفاقات در گذشته های خیلی دور ساختمون اونجا ساختن نمیدونستن اینی مردم میرن زیارت مرسوم خود 150 متر دورتر از جایی که خودش دفنه
عجب من هرگز نشنیده بودم اینو
آره بعد من از ایش پرسیم که آقا چه ببخشید در ما شایعه که این مرسوم قوم که وقت آمده اینجا یه دیگه میگن 6 ماهه بوده یه دیگه میگن 6 ساله بوده گفت اون طوری که ما میدونیم ایشون بچه بوده 6 ماهه یه سالش بود بچه بوده در اثر طبیعی قوم هم که آقای موشه میدین تابستونش خیلی گرم میشه
بله
خیلی گرم میشه
بله
خب این حالا معلوم نیست چی بوده این همین کلم بایی گفت که در اثر اسهال اینا مورد فوت کرد که البته من این رو تو تلویزیون تعریف کردم بعد از دراست مشهد به من زنگ داد شخصی به نام آقای رضایی که وقت فرمین من مشهد البته با لحجه مشهد گوه من نزیار شما چرا یه حرف را تو تلویز میدیم تو در باره گفتم ببخشید این خود حاجه ها به من گفت گفتی یه سال که چی به گفتم ایج گرفته که شما ناراحتی خلاصه این جریان بود که من خودم شاهد بودم به این سفر رو در اینجا من دیدم که اینا آقای مشهدی من تو مشهد بزرگ شدم اینا نه. واقعا شیاد به تمام منی شیادن
البته
اینا اصلا در اصلا خیلی من واقعا بگم هیچ وقت نه اعتقاد به اماماش دارم نه هیچی، فقط خودم میگم چی من چی وقت میرفتم اونجا. حالا اینم بگم آقای بوشیری، زمانی که ما جوان بودیم البته واقعا نور به بالا به قبل مصدق، قبل در مشهد قبل مصدق ما جوان بودم مثل دوازده ده سالم بود، سینما های مشهد دو ماه تعطیل بود، دو ماه یعنی از اول معرض تا آخر سفر. وقتی مصدق نخست ودی شد گفت نه، گفت چی به جوان ها بیم کردش، فقط همون چهار پنج روز. وقت ما ایام آشور تاسورا رو جوان بودیم، دختران مرفت تو حرم دیگه،
بله
ما مرفت تو حرم، ما مرفت ببخشو مرفت به دختر بازی نه به امام رضا.
بله
اینه که امام رضا هیچ کسی تا حالا شفا نداده، هیچ کسی شفا نداده.
خب معلومه آدم مرده که شفا نمیده که آقای نادیم
از آقای ماشه اگه میخواد شفا بده اول خودش شفا میداد که بعدم ببینید میگه ببینید این باز گفتم که از شایعاتی که در خراسان هست که ما بیشتر صحبت میگن امام رضا رو با زهر انگور کشته، یعنی به انگور زد. اولا انگور یه پوست خیلی خیلی ضعیف داره مثل حضور مونه، در گذشته باید یه سرنگی باشه که زهر بزنه تو انگور. چرا هارون رشید امام رضا با غذای دیگه چیز نکرد، با خوراک دیگه نکش؟ امام رضا وقتی که ولیعتی رو مثل منتظر عزیش میگیرن دیپریشن میگیره، پناه میبره به شراب، میگن شراب زیادی یک شب اینقدر شراب میخوره که به قول امریکایی اووردوز میکنه. شیخ ها چی میگن؟ میگن با زهر انگور، نمیتونن بگن شراب خورده مرده، میگه با زهر انگور مرده.
بله از این صحبت ها هست، بله همینطوره. ولی این جالب بود، این مطلبی که راجع به حضرت معصومه گفتید به خصوص خیلی جالب بود، من هرگز نشنیده بودم، تویش کتاب تاریخ هم ندیده بودیم. پس داخل حرم نیست اون محوطه ای که زیارت میشه، هیچ ربطی نداره با گور اون خانوم
خود زره که جای گذاشت. میگم من ما نشنیده بودم، من هیچ وقت اصلا نشنیده بودیم هیچ وقت. میگم این آجوا اگه گفتم اگه من اون نمی برد اونجا رو نمی دیدم، خب میگفتم یک اگه شما میگفتیم گفتم نه با هیچه، ولی این من خودم با چشم خودم دیدم.
جالبه، خیلی جالبه.
تنگ سیاهی بود، سیاه فقط با عجیب کنده بودن، حالا نه اون کندنش رو بعدا کنده بودن یا هموز هم هم کنده میشود المعصومه، همین فقط المعصومه. بعد من باید ماشیم ببخشیم من یه سوال دارم از شما، اینه دو تا سوال. اولا بین امام رضا و خواهرش میگه چقدر فاصله سنی باشه که یه دختر 6 ساله با امام رضا که شاید 50 سالش بوده، یکی این، یکی تا حالا شما میدونی که مادر حضرت فاطمه کی بوده؟
بله مادر حضرت فاطمه که خدیجه بوده عزیزم.
آقای مرشدی، خدیجه در سن 40 سالگی وقتی که ازدواج میکنه که یک زن در سن 40-45 ساله که میتونه دختر بره، بعدم اگر دختر امام محمد بوده چطوری میتونه یک پدر، من خودم دختر دارم، چطوری میتونه یک پدر، این روایت رو خودشون میگن که سرش گوزیر رو سینه فاطمه میگوزه من احساس بهش میکنم، زبونشو میکنه تو دهن فاطمه، کدوم مردی زبونشو میکنه تو دهن دخترش چه گوزی فرانسوی میکرده؟
آدمیجا این صحبت هم میشه هست.
ببینین آنه نمیخوام بگم این واقعیت بینی همینان نمیزه، همیشه در ایران به ما آقای مشیدیم ببخشید میگفتن در سیاست و مذهب دخالت نکن.
بله
چی دخالت نکن؟
خب دیگه سیستم استبدادی همینطوره قربتون برم. بله از این داستان بله. زیاده. ببینید بله. اون چه مورخین نوشتن، مورخین اسلام، همه فرزندان رسول خدا از فاطمه بودن. ما میدانیم فاطمه 45 ساله بوده، حضرت 25 ساله بوده، به هر صورت گفتن این چهار دو بله چهار بله چهار دو شوهر هم کرده بود پیش از ایشون، چهار
بله
چهار
دو شوهرش صحبت نمیکنه
کسی، نه یه اسمی ازشون رفته، فقط چهار دختر که ایشون باقی مونده، هر چهار از خدیجه هستن.
بله. اون مال درمز سوارمون شدن.
بله.
یک اتمن هم از بین دارم میبرم.
بله.
و واقعا باید شما مردم تشکر کنید که اقلا شما واقعیت ها رو در باری خرافات رو به مردم میدین و اقلا یک خود از این خواب بیدار بشن.
امیدواری. خیلی خیلی عزیزم خوشحال شدم. صحبت آخر با شما اگه فرمایشی دارید بفرمایید تا برنامه رو ادامه بدیم.
نه قربون همین دیگه من داستان تعریف کردم این بود جریان نه دیگه داستان خیلی ازتون متشکرم که برای وقت به من دادین و موفق باشین واقعا ان شاء الله که یه روزی ایران رو اقلا بعد میشه آرزو مقدس که ببینم اقلا آزادی ایران رو به سقوط این شیعه رو ببینم.
بله آرزوی همه ماست. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم دوست عزیز.
خواهش
سلام علیکم. خب هموطنان گرامی صحبت میکردیم با آقای محسن نادرنژاد.
میشود که خرافه بر خرافه اضافه میشه در کشور. یک آقای پیدا شد آقای شاه نعمت الله ولی و به لحاظ تاریخی عرض میکنم که این تصرف در ابتدای کار یک سنی که عرفان همواره وجود داشته در بین قبایل خیلی خیلی عقب افتادن وجود داشته، در بین مردم متمدن هم به نوعی وجود داشته است و اساس کار این است که شما حقیقت رو بدون دخالت استدلال عقلی یا خود عقل به دست بیاورید در طریق شهود. حالا من وارد قضایش نمیشه. و در ایران هم بعد از اینکه اعراب آمدن و واقعا روزگار مردم سیاه شد، اینا آدم های عجیبی بودن، لباسشون عجیب، قیافه ها عجیب، رفتارشون غریب، لباسشون دوید، میگفتن اهریمن، ایرانی ها به اینا میگفتن اهریمن و حتی شایع کرده بودن که تیر به بدن اهریمن فرو نمیده. اینا تا اینکه اینا پاشون به مازندران که رسید، یک بابا مازندرانی آمده بود شکار، تیرکمونش هم به پشتش بود، نه دید یه عربی داره لباسش در بوده توی برکه افتاده، تو برکه داره آبتنی میکنه، تیر بس به کمون رو زد، جا به جا کشته شد. بعد فریاد کرد و شلوغ کرد که آقا اهریمن رو هم میشه کشت. همون داستانی که برای عثمانی ها تو اروپایی ها در اروپا رایج شده بود که اینها رو نمیشه هر چی کسی، اینا قول هستن. اینا تا اون جنگ مشهور دریایی که تمام نیروی عثمانی رو به ونیزی ها از جون برداشتن، پاپ رفته به کلیسا گفته خدا رو شکر که اینا رو میشود کشت، که اینا رو میشود شکست داد. باری خیلی غریب بود این آیینی هم که آورده بودن برای ایرانیان، بسیار عجیب بود و بیگانه بود. شادی نکردن ایرانی در واقع اساس کار خرمی بوده و نشاط بوده و آباد کردن گیتی بوده. آیین ایرانی می، یکی از ابیات که فردوسی اشاره کرده، میگوید روزگاری که اینا بیان دیگر کسی می نخواهد نوشید مگر میسر. هنوزم می از دست ایرانی نتوانستن بگیرن، منتها روزگاری می رو خودشون میساختن، حالا از اسکاتلند میاد و فرانسه. خود برادران پاسدار هم وارد کننده شما و خوشی نباشد و دائم عرض میکنن که دولا و راست شدن باشد از بام تا شام. کار زندگی که آدم های بیکار، کار آدم های بیکار بوده، روزی نمیدونم پنج بار کار تعطیل کنی و شروع کنی دولا و راست شدن، اینا کار آدم های بیابانی بیکار بوده، آدمی که کار میکنه که نمیتوند از این کارها بکند. که حالا اون چیزهایی هم که اضافه کردن و نمیتونم اون احکام فقهی و 5000 حکم فقهی برای شک بین دو شک و نمیدونم دعاهایی که باید خوند و قرآن باید گوش بدن، هم بیکاره. ایرانی ها دیگه آقا یه فکری باید بکنن، یک ذره نشاط، یک چیزی که داره یک عمقی باشه. این آیین‌های ابراهیمی هیچ عمقی نداره، هیچ چی نداره. از این هر سه تا اگه نگاه کنیم به مغرب زمین، میبینیم که اینها ادیان هندی رو محترم میدارن، فیلسوفای بزرگشون مثل شوپنهاور. میگه این ادیان ابراهیمی هیچ عمق فکری و فلسفی ندارن، اینها فقط برای برقرار کردن یک سیستم اخلاقی که خودشون خیال میکردن اخلاقه و یه سیستم اجتماعی آمدن چیزایی به هم باختن به نام خدا و براکنده کردن. هیچ تفکر عمیقی در اینها نیست، هیچ مدنیتی در این اندیشه ها نیست. شما پیدشو بکنی قرآن شریف، در این قرآن شریف یک بار واژه کار به کار نرفته اونجا. حالا به اینا بگی مال الانسان الا ما سعا، یعنی چیزی مال آدم نیست مگر اینکه با سعی خودش به دست آورده. حالا سعی خودش به دست آورده تفسیر پذیره، چون در غارت که میکردن هر که چیزی رو بلند میکرد غارت میکرد میگفتن مال خودش ازش نگیریم. این الا ما سعاش به اونجا مربوطه. صحبت از بازرگانی، صحبت از کشاورزی، اگر پیدا کنید آقا بیارید ما همه حرفامون رو پس بگیم. هی نگید بیاد با ما مناظره کنه. راجع به چی میخوای مناظره کنی؟ آخه میسر هست یک کلمه برای تشویق کار که شریفترین چیز هست تو قرآن نباشه، ولی ماشاءالله شمشیر و غارت و اینا بسیار زیاده. 524-5 آیه خشونتبار در قرآن شریف هست. اینا هم که مردمی بودن آمده بودن سراغ ما، باری هیچ معنویتی هم درش آخه نیست، هیچ معنویتی درش نیست، مثل یک امریه است و یک مش فرمان به یک مش تکلیف سطحی که اینا رو باید انجام بده. هر احمق هم میتونه اینا رو انجام بده، جای برای آدم هوشیار هوشمند نیست. خنددار میشه یه آدم هوشمند وقتی که نگاه میکنه حال ما باید اینا رو انجام بدیم. اینا برای یک مش آدم بیچاره بیابانی نسبتا سطحی آمده این داستان. شما تو سنای روم نمیتوانه بسید بینید یه حرفا رو بزنید یا پنج 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 بار در هفته بسید پشت تایی هوا کنی بزنید زمینه هوا کنی بزنید پشت بینید خدا تو رو میبره ببهش. میخندیدن به تمدن های درخشانی بودن در اون روزگاری که این اسلام عزیز آمده. آمدن گفتن آقا یه کاری باید بکنید، هوشمندان، کسانی که صلحا، نمیدونم کسانی که اهل دین بودن، یعنی دین که عرض میکنم یعنی تفکر عمیقی که توأم با فرض کنید اعتقادی به یک نمیدونم قاعده اعظمی در جهان هستی باشد و اینا نمادن. و این تصوف در خراسان متولد شد. ابتدای کار اصلا قطبی وجود نداشت، معنی نمیداد. بعدها یواش یواش مشهور می شد که یک شخصی هست در خراسان به اسم ابراهیم ادهم، به اسم شیخ ابو سعید، که این چنین آدمی است و این فضیلت ها رو داره، همش هم روی اخلاق بوده، تکیه بر روی اخلاق بوده. اینا می رفتن گفتن به می رفتن در محضرش و این می شد قطبی می شد، به اون اقتدا میکردن، به اون صحبت میکردن و خانقاه ها به جای رسیده بود که تعداد آدم هایی که میرفتن خانقاه بسیار بیشتر از این بود که میرفتن به مساجد. دکان آخوندها رو داشتن و تخته میکردن، چون در اونجا نی رو هم آورده بودن، تنبور رو هم آورده بودن، رقص رو هم آورده بودن. ابو سعید میگوید اگر ما در حال رقص هستیم، یعنی سماع هستیم، و کسی به خاطر اذان سماع رو بشکند، ما اون رو از اینجا بیرون میکنیم. و البته اینها مکتب رجا رو اینها توسعه میدادن، یعنی امید، مسجد وحشت کده است، اونجا آدم ها رو میترسونه. پیغمبر رو هم بشیر و نذیر میدفتن به ایشان. نذیر یعنی کسی که جلو وحشت میکنه، میترسونه، بشارت میده و میترسونه. بشیر و نذیر. سخنان خیلی شایسته گفته شده، سخنان انسانی گفته شده، بسیار بسیار لطیف، بسیار بسیار برداشت هنری داشتن از کل گیتی، نمونش اشعار متصرفین هست و اینا. تا عرض کردم وقتی که جامعه به سرازیری انحطاط افتاد همه چیزش منحط میشه. این نمیشه که یه پدیده درخشانی هم داشته باشه جامعه در حال انحطاط، نمیشه، میسر نیست. ما این تصور به قرن ششم هفتم که رسیدیم دیگه به انحطاط افتاده بود، تبدیل شد به دکان، شده بود مسابقه با آخوندها در گرفتن پول از مردم و عوام هم باعث شده بودن. یکی می اومد بره می آورد، دو تا مرد بوز می آورد، یکی می اومد پول می آورد، یکی می اومد نان می آورد. این بابا این شیخ شد، اینجا دکان شد، ثروتمند شد. اون رفقای زیر دست می گفتن آقا عجب دکانی، ما بریم یه دکانی با یورم در یه جای دیگه دکانی باز می کرد. در روزگار کار اینها بود که در مجالس عروسی بزرگان شرکت می کردن، می رقصیدن و پول می گرفتن. و یک شب یکیشون از بس که مشروب خورده بود یا حشیش کشیده بود مرد. حالا خلیفه خواهد عروسی کنه، عروسی خلیفه بوده. این رو مرحوم زرینکوب هم آورده در جستجو و تصرف ایران، نگاه کنید میبینید یکی از اینا مرد. حالا اینا باید یا عزاداری بکنن برای این رفیق مرده یا اینا آمدن اینجا برقصن و نشاط ایجاد کنن در خلیفه. بنابراین بهتر است که با رقص و تار و تنبور این جسد رو برای خاک کنه که به خلیفه بر نخوره. همین کارم کرده. حالا اگر یک مولانا پیدا شد از سویره میدونم ارز کنم که یکی رو تن دیگر، اینم از استثناءات در نونت. و حافظ که شریفترین گویندگان با هست، یک شخصیت فوق العاده است، فیلسوف فیلسوفان از کردن خدمتتون. این به اینها ایرادها میدن، سعدی به اینها ایرادها دارن. و بعد آمدن چه کردن؟ وقتی ثروت ها جمع شد، حالا این میخواد بمیره که نمیاد بگه که فلان کس رو گرچه لایق است جانشین من قطب اینجا باشد، نه پسرم، پسرم، حالا هر گوساله پسرش هست میذاره جای خودش. تو نگاه کنی به این سلسله ها که هستن، میشناسم شما، من به خوبی میشناسم، شما هم میشناسید. چه یکیش در ونایز در اروپا هم هستم، در جای دیگه هم هستم. به نظر این که آقا میره برای که این ثروت تو خانواده نگه داره، در واقع ترتیبات خالی کردن جیب مردم رو یاد میده به پسرش، پسرش میشه خود. حالا این متکی باید صحبت کنی یه بیت مثنوی بلد نیست، اصلا فارسی بلد نیست. اما مقاله نویسی میکنه، مقاله رو که مینویسه یه بدبختی که چند سال به اینا اعتماد داشته، یک سوادی داشته فران، اینا اصلا بیچارگی و بدبختی معنوی اومده به اینا اعتماد کنه، مقالات اون مینویسه میزنه به حساب این آقا. خالی کردن جیب ملت یه سوادی هم لازم داشته دی نزیه نگاه میکنه که تنش تنوجا نشسته این عقبازا. به من از که یه خانم وارد میشه ظرف دو ثانیه بررسیش میکنه میشه از این سوء استفاده کرد یا نه. یکی با زنش وارد میشه، خیلی خیلی وقتها این قطب این خانقاه ها در همین لس آنجلس باعث طلاق ها شدن، افتادن ده که شما به هم ملحق نمیشید تا زمانی شوهر داری، بیا طلاق بدی با من بخواب. اینا از آخوند بدترن. مولانا گفت از هزاران تن یکی ایشان صوفیه. ولی این بیت رو به انواع آوردن، ولی اون طوری که مناسب سخن ما هست، از هزاران تن یکی ایشان صوفیه ما بقی در سایه او میزیم، از هزاران تن یکیشان صوفی هم میگوید. این هم سنی بودن، اصلا جرأت نمیکرد آدم شیعه بخواد خانقاه هم باز کنه و نمیدونم قطب هم باشه. نه، اولینش این شانمت الله ولیست که اینم زدن به شیعه گری، چون روزگار شیعه فرا رسیده بود دیگه، گوشه و کنار شیعیان تعدادشون زیادتر می شده. اینا ما گفتم ما بچه های ما موسی کاظم هستیم، همین شانمت الله ولی. من به پیروان کاری ندارم، شانمت الله گنابادی اینا دراویش هر آینه مردم باید آزاد باشن، میخواد درویش باشه، میخواد صوفی باشه، میخواد بره خانقاه، چه ربطی به آخوند فلان ابن فلان داره که بره بگیر زندان بکنه که چرا صوفی هست؟ مثل گنابادی ها، گنابادی ها بیشترین مریدان رو گنابادی ها داره و در این سلسله دراویش گنابادی آدم های بزرگ بودن، مثل صالح علی شاه بسیار بسیار مرد بزرگی بوده و تألیفات بسیار داره و فاسد هم نبوده. آخوندها میگیرن میکشن، دار میکشن، این حرف خواستن که در واقع این سخن ما اشتباه برداشت نشه. ما داریم سخن تاریخی خدمت شما عرض میکنیم، نه این بخوان نفی دراویش بیچاره رو بکنیم. سخن بر سر این نعمت الله ولیست، جان نعمت الله، که فرزند اینا شبان لقب شاه رو هم وارد کردن. چرا شاه؟ خودشون شاهنشاهی داشتن. مگه شاه بیچاره چی داشت؟ اینا ثروتمندتر از شخص شاه بودن، چون مردم میوادن بیچاره مردم، کسی که راه به جایی نداره منتظر معجزه است و مجبور آویزان خرافات بشه. شما برید در سوئیس ببینیم که اونجا روز چند نفر معجزه میبینن. معجزه رو علم پزشکی میکنه پدر، نه آدم مرده. من اینجا میخوام و کلاهبردارها هم در این میانه میفتن به سوء استفاده و مثل که وقت بایستی که تعطیل کنیم فعلا موقت و اخبار گوش کنیم. خلاصه خبر برمیگردیم. من اون چه اضافه کردم به این شعر شاه نعمت الله بدبخت رو برای تو میخواییم. این کلاهبردارانی که کارشون چگونه؟ در هموطنان در باب حقبازان و دروغگویان صحبت میکنیم. عرض میکردم که این عصر جدید هر کسی که خانقاهی شد و مریدی پیدا کرد و پولش رو که گرفته، هنگام مرگ پسرش رو قتل میکنه. آقا یه حاج آقا عراقی بود، این از مشاهیر دراویشه گناه نعمت اللهی گناهبادی بود، بودن یه حاج آقا رو خودش قتل ببری. وقتی که فوت شدن رضا علی شاه، پسرشون رو گذاشتن جای خودشون که خیلی قهر کردن واقعا. اومدن بیرون، آقا مرد این چنین نشسته، معرفت که موروث نمیشه باشی. مثل که مثل این که آقای آلبرت اینشتین یا هر فیزیکدانی که میخواد بمیره بگه من علم فیزیک رو به ارث دادم به پسرم، پسرم تو برو تو در هاروارد تو درس بده. یه پسر بگه با من لوله کشم، کجا برم درس بدم؟ نه، موروثه. معرفت، دانش، فضیلت که موروث نمیشه، که روی کسی بشین جا خودت بگه این حالا خودت شماست. خونه منتقل میشه، پول تو بانک به پسر میرسه، میتونی بکنی کارو، ولی معرفت که نمیشه. حالا به هر حال این داستان حق بازی، اینش حق بازی برای پول گرفتن از مردم و نگه داشتن در خانواده. حالا بگرم سر شاه نعمت الله، او هم شاه بود و فلان، با پادشاهان قوم و خویشی داشت، برادرش نمیدونم پسرش داشتن، دختر شاه دکن رو گرفتن، داستانش خیلی مفصله. الان هم گور ایشان در کرمان هست و محل زیارت هست. حالا درود بر زیارت کنندگان، ما کاری نداریم این کار. اما حقیقت امر اینها رو ببینید، حق بازا آمدن یه چیزای مبهمی اول دیوانش رو برده این بیچاره. شانه و طلبش میگفت که آب چیه؟ نمیدونست آب چیه. هیچ دانشمندی در جهان 700 سال پیش نمیدونست آب چی هست. آب چیه؟ اینو خداوند، فقط تنها چیز میگفت اینو خداوند خلق کرده است برای گیاهان و برای ما که بخور. قرن 18 آخر قرن 18 شاید قرن 19 باید برم پیدا کنم برمیدن که آبا آب یک ترکیب است از هیدروژن و اکسیژن، یا این هوا ترکیبش چیه؟ اکسیژن و ازوت و گازهایی دیگه. آب به هوا رو نمیشناختن، آینده رو میشناختن. آینده رو میشه، هیچ احمق این رو قبول میکنه که یه نفر بنشینه از آینده خبر بده؟ حالا نمون شعر گفته میگویا اینا آمدن یه عده حقباز ابیات بسیاری گفتن انداختن در میان این که ببینید آینده رو گفته و این رو میفروشن. خود این پیشگویی این آقا رو 100,000 تومان هم چقدر میفروشن. حالا تقلب رو ببین، میگوید قدرت کردگار میبینم، حالت روزگار میبینم. خب این مال خودش، از نجوم این سخن نمیگویم بلکه از کردگار میبینم. خیلی خوب، این هم مال خودش. این چقدر سست هم هست، اصولا شاعر بزرگی نیست این شانم، ولی مالی نیست. خلاصش در رده عراقی و مولوی و نمیدونم سلمان و خاجو اینا نیست. خب از سلاطین گردش دوران یک به یک را سوار میبینم. خب هر یکی را به مثل ذره نور پرتو آشکار میبینم. خب اینم مال من، دیوان اصلیشو میارم خدمتون و اصل ابیات خودشو میخوره. ولی از کجا میگم؟ از کجا به علن تقلبه؟ خب از بزرگی و رفعت ایشان صفوی برقرار میبینم، از اینجا تقلب شروع میشه. خب آخرین پادشاهی صفوی یک حسینی، یک حسینی به کار میبینم، نادری در جهان شد یا قامتش استوار میبینم. اینا تقلبای بچه کروناست. ببینید صفوی رو پیشنهاد کرده، نادر رو پیشنهاد کرده، بنابراین آخونده هم پیشبینی کرده. ببینید چی میشه، ترمت آخونده پولی به من بده، اینو بهتون بدم. بله من آخر عهد نوجوانی او قتل و آشکار میبینم. این تقلبه همه جرده. شهر تبریز را چو کوفه کنن، شهر تهران قرار میبینم. شهر تهران بعد از اون دیگری فنا گردد، شاه دیگر به کار میبیند که محمد به نام او باشد. تیغ او آبدار میبینم، 14 سال پادشاهی او دولتش کامکار میبینم. سال که از مرغ میشود پیدا، مرگ او آشکار میبینم. ناصرالدین به نسبت دوران 14-8 سال میبینم. از شهنشاه ناصرالدین شاه شیبانی بیمدار میبینم. اینا همش تقلب در دیوان جان مرتلا نیست. من وقت شما رو نمیگیرم این محملات رو بخونم، میاد تا عصر جدید و اینا. این همش از تقلب های متأخرین هست. بعدی هم عاده بود مثل من و شما، اگه من و شما میتوانیم آینده رو پیشگیری کنیم، و هم میتوانیم. اون تا این داشت خانقا و بند بسادی داشت، پولی هم از مردم میگیره و برای شاهان بعد، نه همه شاه دنبال اسمشون هست، چون دو دستگاه شاهی داشتن واقعا. برای خودشون میگن نه معنی دیگری میدن. خب این هم از این. خب وقت ما خیلی کم هست. دنباله بحث عقل انتقادی که عرض کردن در اروپا هم وجود نداشت، بعد از دوران سقراط و فیلسوفان یونان که در حقیقت مشعلداران معرفت بودن، اینها وقتی که دین آمد، آخوند آمد، آخوند مسیحی گردن کلخت آمد، همه اینا رو بسن، گفتن همه معرفت جهان در این انجیل هست و دیگه خیلی زور زدن و این دانشگاه ها ساخته شدن. اینها ارسطو هم آمدن اضافه کردن و علل اطلاق میگفتن the philosopher، فیلسوف، و هر کسی مخالف حرف ارسطو این سخن میگفت اون رو هم زجر و شکنجه میکردن. حالا دیگه انجیل که دیگه سهل است دیگه، اون دیگه میکشتن و میسوزاندن و در چاه میاندختن اینها. تا این اروپایی ها بیزار شدن از این نکبتی که حاکم بود و در واقع اینها رو اسکولاستیک میگوین. اسکولاستیک یعنی اهل مدرسه، همینه که مینشستن تو همین دانشگاه از این داتایلات میگوستن. دوران اسکولاستیک ما بعد از رنسانس ما بوده، در زمان صفوی آمده. میومدن صبح تا شب بحث میکردن، بحث لاتائه. و نگاه ها برگشت به یونان، به زیبایی های یونان، به زیبایی های روم، به قانون روم و به شکوه و جلال اون روزا، مردمان که به نیکی میزیستن اینا. و در ایتالیا هم به خاطر این کشتیرانی و اینا اختلاط و انتزاعی شد با ملل و مدنیت های دیگر. رفته رفته اینا بیداری شد، ابتدا از شک اسلوبی و آزمونگرایی آغاز شده. و در اوج این شک از گنه خدمتون، دکارت هست، دکارت پدر فلسفه مدرن هست و آمد پیداست که نظیر دکارت بسیار بودن در حوزه روشنفکران فرانسه و اروپا، این مباحث جریان داشته، این یکی برجسته در شد. ما وقتی یک رجل بزرگ، یک شخصیت بزرگ میبینیم در یک علمی، مطمئن باشید که در اطراف او دیگران هم بودن، اما او از دیگران اندکی برتر بوده. مثل چارلز داروین به عنوان مثال، بسیار بودن زیستشناسان انگلیسی که به این نظریه تکامل معتقد بودن و راهگشا بودن، این یکی از دیگران شهرت بیشتری را. بنابراین ما باید اون را در نظر داشته باشیم. باری دکارت آمد و هستی رو حتی میگوید که این تجارب حسی انسان در شناخت حقیقت اینها کافی نیستن. همان که شما وارد سوار کشتی میشین، کشتی که را میفته نگاه کنین ساحل داره حرکت میکنه. البته اون روزگار نمیدونستن که خورشید نمیچرخه، نگاه کنین خورشید داره میچرخه. امروز ما نگاه میکنین ظاهرا خورشید داره میچرخه، ولی امروز نگاه میکنین مثلا ببین خورشید داره میچرخه، ببین سرگاش ایستاده. بله. یا میگوید که وقتی شما در خواب هستید تمام حس رو میگیری در خواب، حس خوشی، حس ناخوشی، حس ترس، اینها میگیرید، اما اینها حقیقت نیستن چون شما در خواب هستید. بنابراین من اصلا اعتقاد ندارم چیزی وجود داره و یک نابغه شیطانی همراه من هست 24 ساعت میخواد منو فریب بده. من بعضی در همه چیز شک کنم، اما میگوید من تنها چیزی که حقیقت داره این است که من میاندیشم و چون میاندیشم پس وجود دارم. برای این گره زدن هستی با اندیشه خیلی خیلی مهم بوده، دروازه گشوده، توجه داده به این اندیشه. وقتی اینقدر اندیشه رو مهم میداند این مرد که میگوید پس هستم، مشهورترین عبارت فرانسوی است، من میاندیشم پس هستم. و از کارهای مهم او هم یکی تبدیل همه چیز به زبان ریاضی است. میگوید تنها چیزی که میشه به اون آویر و روش حساب کرد ریاضی، فلسفه نه فلسفه، نه دین، نه چیزهای دیگر، ایناش کرا نمیشه به اینها آویر به عنوان امری مطمئن جز ریاضی. بنابراین هندسه تحلیلی رو او بنیاد کرد و هر پدیده رو سر میکرد به ریاضی تبدیل کنه، به هندسه تبدیل کنه و روی محور مختصات که هنوز به نام اوست، این محور X و محور Y که دو بعدی است، Z که بعد ساخته شد برای سه بعدی X, Y, Z، بهش میگن Cartesian Coordinate، یعنی محور دکارتی، اون به وجود آورد، تبدیل میکرد. برای اولین بار هندسه تحلیلی به وجود آمد، چون بعد از اقلیبروس هیچ پیشرفتی در هندسه نشده بود و هندسه تحلیلی از آقای رنه دکارت. به متاسفانه رنه دکارت عمر زیادی نیافت، یک شاهزاده فکر میکنم اگر خطا نکنم سوئدی شاید بود، نگاه میکنم دعوت کرده بود که اون فلسفه درست کنه. ساعت 5 صبح هوای سرد اروپا، این مرد سینه پهلو کرد، نمونیا کرد و در سن حدود 54 سالگی هم فوت شد. خیلی جوان مرد به کار، همواره شمشیری هم با خودش مثل شوالیه ها هم میکرد و قدرت برجسته‌ای داشت و او علل اطلاق پدر فلسفه جدید همین آغاست. و یکی از کسانی که در بیداری اروپا چون ریزن را آورد، یاس رو به میدان کشید و یکی یکی در واقع در باب مسائل منطق رو به کار می برد و سعی می کرد که سخنانش همه تو هم با دلائل نیرومند باشه. اما یه حرف مهمل خیلی بد زده، خیلی خیلی حرف زشتی غیر انسانی، که می گوید این حیوانات درک حس درد ندارن. من این آدم به اون بزرگی چطوری همچه سخن احمقانه ای گفته؟ چون این اولاد رو بدبختن که پاش درد میخوره میشله، چون وقتی پاشو بذاریم درد میاد. چگونه آقای دکارت فیلسوف بزرگ متوجه حرف نشده و تو حرفاش آورده؟ من که متحیر و متعجب واقعا. سیکی وقت ما هم تمام شد دوستان، در جلسه آینده سعی میکنیم که بیشتر بپردازیم به همین داستان تاریخ عقل انتقادی، ببینیم اروپا در چه جایگاهی قرار گرفت، ما در چه جایگاهی قرار گرفتیم، بله کجا هستیم. بله، تا برنامه دیگر با سپاس از سپر. یه چیزم اصلاح کنم، یک موسیقی پخش کردیم دفعه گذشته، معمولا موسیقی شروع میشه من میرم در اون یکی اتاق، بعضی اوقات صدا رو میشنوم، بعضی اوقات یک همیشه میشنوم، اشتباه گفتم، چهارگاه خطا کردم، گفتم سگاه، اشتباه من بود، چهارگاه بود، به وضوح چهارگاه بود، براتم پوش کردم بیدم چهارگاه بود و خواستم تحصیل کرده باشم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.